بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
بحث ما در مورد حقیقت شرعیه بود. بعد از یک توضیح اجمالی در مورد حقیقت شرعیه بیان شد که بحث از حقیقت شرعیه در قالب پنج مطلب پیگیری می شود. یکی تحریر محل نزاع با یک نگاه کلی بود. مطلب دوم کیفیات قابل تصور در بحث حقیقت شرعیه بود که در حقیقت نزاع‌های متعدد رو در پی داشت و همون جوری که الان آقای لیاقت‌پور اشاره کرد، اگر کسی مبنای دیگه رو قبول داشته باشه طبیعتش هم باید راه جدیدی رو انتخاب کنه و شاید نزاع رو به کیفیت جدیدی بیان کنه. و همونجور که دیروز پایان جلسه بیان شد، متاسفانه در بعضی از موارد ما میبینیم بدون اینکه کیفیت خاصی تصور شده باشه، بحث از حقیقت شرعیه در قالب این کیفیات به صورت یک مطلب سرگردان داره میچرخه. طرف مبناش چون وضع بر اساس کثرت استعمال نه تعیینی تصریحی، باید فقط کثرت استعمال رو بحث کنه، اما میبینیم که ادله در صدد نفیه یا اثبات میاره که به وضع تعیینی تصریحی مربوطه، به وضع تعیینی اصلا مربوط نیست. اینا بحثایی بود که در دو جلسه گذشته بیان شد. در جلسه امروز بنابر این است که اقوال موجود در مسئله رو بگیم. لذا بنویسید مطلب سوم، اقوال موجود. همانطور که با مراجعه به کتب اصولی روشن می گردد، غالبا در بحث از حقیقت شرعیه دو نظریه به صورت نفی و اثبات و به صورت علل اطلاق ذکر می‌گردد. لذا پژوهشگر گمان می نماید که همین دو نظریه، یعنی اثبات حقیقت شرعیه مطلقاً و نفی حقیقت شرعیه مطلقاً، وجود دارد و نظر دیگری در این زمینه بیان نشده است. نقطه، مثلا صاحب معالم در مانحنفی می‌فرماید اصلون، دو نقطه بذارید، لا ریب فی وجود الحقیقت لغویت والعرفیت، لا ریب فی وجود الحقیقت لغویت والعرفیت و اما الشرعیت فقد اختلفوا فی اثباتها و نفیها فذهب الى كل فریق نقطه سر خط. الان شما واقعا اگر به عبارت مثل معالم مراجعه کنید احساس میکنید که نظریه دیگر هم وجود داره و تا حالا هم که شما خوندید مثل اصول فقه گفتید خب همینه دیگه، لذا همیشه زورتون و سعیتون در این جهت بود که یا اثبات بشه یا نفی بشه. امر دائره بین چی میدونستید؟ بین نفی و اثبات. نقطه سر خط. به همین جهت صاحب هدایت المسترشدین در جلد یک صفحه 412 می فرمایند ثم لا یخفا علیک ان المعروف بین الاصولیین هو القول بالاثبات و نفی المطلقین ولا یعرف بینهم فی ذلک قول ثالث و لذا اقتصر المصنفو، یعنی صاحب معالم، و لذا اقتصر المصنفو على ذکرهما و کذا غیره و همچنین از غیر مصنف فی سائر الکتب الاصولیت من الخاصت والعامت. نقطه سر خط. و سپس در ادامه می فرماید، ایشون میگه که اون چیزی که معروف است، دقت کنید، اون چیزی که معروف است در بین امامیه و عامه اثبات حقیقت شرعی است. بعد میگه اتفاقا مخالفی ذکر نشده مگر باقلانی و شرزمتون من العامه، یه افرادی که اصلا عددی به حساب نمی. و سپس در ادامه میفرماید والمعروفو بین الفریقین هو القول بالاثبات نقطه ویلگول از لم ینسب الخلاف فیه الا الى الباقلانی و شرزمتون اخرى من الامته ولا یعرف من الاصحاب مخالفون فی ذالک. ولا نسبه الا احد منهم ذالک، میگه به احدی از اصحابم نسبت داده نشده که این حقیقت شرعی رو قبول ندارن. بل حکا جماعتون من متقدمیهم الاجماع على ثبوت الحقیقت الشرعیه فی غیر واحدن من الالفاظ منهم، یعنی از قدمایی که ادعای اجماع کرده، از سید مرحوم سید مرتضی و شیخ مرحوم شیخ طوسی و الهلی مرحوم ابن ادریس هلی و فی ذالکه، یعنی در این ادعای اجماع، به ذمیمت ما ذکرناهو، یعنی با توضیحی هم که ما دادیم که قائل معروفی شناخته نمیشه که بخواد نفیو بگه، شهادتون علا اتباق هم علا ثبوته، نقطه سر خط. خلاصه آن که مطابق بیان مذکور در مجموع کتب اصولی عامه و خاصه دو نظریه بیشتر مطرح نشده است، یکی قول به اثبات حقیقت شرعیه به صورت مطلق و دیگری قول به نفی حقیقت شرعیه به صورت مطلق و قول به اثبات حقیقت شرعیه مورد پذیرش همه قدما بوده و بلکه ادعای اجماع نیز در مورد آن شده است، لذا قول به نفی حقیقت شرعیه در بین قدما قائل قابل اعتنایی قائل قابل اعتنایی ندارد. نقطه. البته همانطور که صاحب هدایت المسترشدین در ادامه می‌فرمایند، قول به نفی حقیقت شرعیه در بین متأخر المتأخرین رائج بوده و جماعت زیادی از علما مانند مرحوم صاحب معالم آن را پذیرفته اند. شما این عبارتی که میگه که کیف کانه، فقط ظهر بین المتأخرین من اصحابنا القول بالنف و من ذهب الیه المصنف و مال الیه جماعت من متأخری متأخرین، تو پاورقی بیارید، نقطه سر خط بنویسید. اما با این وجود با مراجعه به بعضی از کتب اصولی عامه و خاصه، بیشتر هم کتب عامه، اقوال متعددی قابل بیان می باشد، به همین جهت صاحب هدایت المسترشدین در ادامه در صدد بیان این اقوال برآمده و در مجموع 8 نظریه دیگر را ذکر می نمایند و آن نظریات عبارتند از یک تفصیل. شما همین قسمت الان مثلا اونجا گفتم و سپس ادامه و عربیش پایین بیارشه که اینا آشنا بشه آرومان. تفصیل بین الفاظ عبادات و الفاظ معاملات به این صورت که حقیقت شرعیه در الفاظ عبادات ثابت است ولی در الفاظ معاملات ثابت نیست. اگر دقت کنید در بعضی از کتب تفصیلی میگن اصلا نزاع تو الفاظ عباداته، نزاع تو الفاظ معاملات نیست و بعضی ها قائل به اینن که اصلا الفاظ عبادات بل اتفاق کسی نمیگه حقیقت شرعی درش یه ثابت هست، چون که حقیقت شرعیه ریشش برمیگرده به بیان شارع، همونجوری که دیروز شما سوال کردی شب پیغمبر خدا باید یه لفظی رو در یه معنای شرعی به کار گرفته باشد تا بر اثر کثرت استعمال بشه حقیقت شرعیه و الا الفاظی که خود عرف به کار ببره میشه همون حقیقت عرفیه و اینا میگن در الفاظ معاملات حقیقت عرفیه دارن، در الفاظ معاملات حقیقت شرعیه نداریم با اینکه اشتباه هست. الان در عرف ربا رو معامله ربوی رو هم بی میدونه، صحیح هم میدونه، اما شارع مقدس اینو اصلا بی به حساب نمیاره. البته میگن بی باطل به حساب میاره، فرق نداره که بی به حساب نمیاره، یعنی از جمله اسباب نقل و انتقال به حسابش نمیاد. دو بحث دیگه، بعضی میگن حکمشو قبول نداره، تخته میگن کرد، اما وقتی آدم مراجعه میکنید خیلی موارد پیغمبر اینا رو میگه لا بیعه، تعبیر به لا بیعه داره فی المکیل و الموزون که اگه بخواد زیادت داشته باشه میگه لا بیعه، یعنی این از دید شارع بی نیست، لذا بی از دید شارع امری محدودتر میشه. بعد کلا اختلاف بحثه، دیگه چیزی نداریم که حقیقت شرعیه دیگه نیست. حقیقت شرعیه یعنی اون چیزی که موضوع احکام قرار میگه در شریعت دیگه، پیغمبر خدا در عرف و اجتماع که مطابق عرف و اجتماع سخن میگه دیگه. انتظار معنی عرفی شده داره دیگه، فرج هم معنی عرفی خود شده داره، گوشایش دیگه.
برای امام زمان مثلا به کار گرفته شده معنی لغوی،
لغویش هم باشه امام زمان دیگه، اصلا معنی نداره بحث کردنش که. ما به دنبال این هستیم که بخوایم موضوع احکام شرعیه رو مشخص کنیم که دائره حکم شرعی معلوم بشه دیگه. دو تفصیل بین الفاظی که کثیر الاستعمال هستند مانند صوم و صلات و الفاظی که کثیر الاستعمال نمی باشند به این صورت که حقیقت شرعیه در الفاظ کثیر الاستعمال ثابت است و در غیر آن ثابت نیست. خب الان طبیعتاً کسی که خوب بحث یاد گرفته باشه اینو بنابر کیفیت دوم قابل تصوره، میگه کثرت استعمالی که بوده تو بعضی از الفاظ بوده به اندازه لازم، در بعض الفاظ به اندازه لازم نبوده. سه هیچ تفصیل دیگه نداده دیگه، هم معاملات هم عبادات. سه تفصیل بین عصر نبی مکرم اسلام با عصر امام صادق و امام باقر علیهما السلام و ما بعد ایشان، به این صورت که تا زمان امام صادق علیه السلام، تا زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام علیهما السلام حقیقت شرعیه ثابت نشده است، ولی بعد از آن ثابت است. نقطه سرخط واضح است که این نظریه در حقیقت، من نمیخوام نظریه رو بحث کنم، شنه ما فقط اونایی که خیلی دیگه ایرادش واضح باشه بگیم که واضح است که این نظریه در حقیقت بازگشت مینماید به چیه؟ به نفی حقیقت شرعیه مطلقا، چون در حقیقت مطابق این نظریه حقیقت متشرع پذیرفته شده است. اینا اینجوری میگن آقای غلامی، میگن تا زمان امام صادق و امام باقر که چندان این موضوعات معاملات و عبادات رایج نبوده، زمان امام صادق و امام باقر یک رنگ جدیدی به فقه داده شد، به روایات داده شد، پویای اون زمان کسی رسید، تا قبلش ثابت نیست، یعنی تا قبل هر روایت دیگه از امام علی علیه السلام باشه، از امام مجتبی علیه السلام باشه، باید هم کنیم به معنی لغوی و عرفی، مگر این قرینه باشد بر معنی چی؟ شرعی. چهار چی؟ هیچ کس بعد از امام صادق و امام باقر شارع نمیدونه در مورد قبلشون بس. بله؟ تو بنواسی که میگن شارع در اصطلاحی که به کار گرفته میشود منظور نبی مکرم اسلامه، نهایتا اونایی هم که توضیح دادن توسعه دادن در زمان امام صادق و امام باقر، لذا بعد شاید متشرعه میدونن.
دوم متشرعین غیر از امام هست.
این چیز ذوقی شما دیگه، متشرع غیر از امام هن. اونا در متشرع امام و غیر امام و دخیل نه، اینجوری میگن، میگن محقق شدنش در زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام به لسان مبارک اینها نبوده، به لسان مردم بوده، یعنی کثرت استعمال مکلفین، کثرت استعمال متدینین منجر شده است بعد دقیقت شرعیه برسه و از لسان اونها نبوده. حالا در مورد این که حقیقت شرعی متعلق شرعه چه بحث خواهد؟ چهار، تفصیل بین بعضی از الفاظ و بعضی از زمانها با بعضی از الفاظ دیگر و بعضی از زمانهای دیگر. مثلا گفتند بعضی از الفاظ که در زمان نبی مکرم اسلام از کثرت استعمال برخوردار بوده اند به حد حقیقت شرعیه رسیدن و بعضی دیگر از الفاظ که از زمان امام صادق و امام باقر علیهما السلام به حد کثرت استعمال رسیده اند از حقیقت شرعیه برخوردار نمی باشند. نقطه سر خط واضح است. این تفصیل نیز یک نظریه مستقل نبوده و در حقیقت بازگشت می نماید به نظریه دوم و نظریه سوم. پنج، ما یقطع به استعمال نبی صلی الله علیه و آله و سلم ایاهو فی المعنى الشرعی ولا یعلم سیرورته حقیقتا الا فی زمان انتشار شرع، منظور زمان امام صادق و باقر، و ظهور الفقهاء و المتکلمین. شیش، ما لا یقطع فیه به استعمال شارع فضلا عن نقله، هفت، ما یقطع فیه به تجدد نقل، تجدد قبلا تو لومعم گفتم بعضی وقتا معنی تحقق میده، یعنی به تحقق نقل، و استعمال فی ازمنت الفقهاء، هشت، التفصیل ایضا بین الالفاظ والازمان، فقال، میگه تفصیل دادم بین لفظ ها و زمان ها، فقال، مثلا یکیش اینه ان الالفاظ المتداولته، یعنی الفاظی که رایج است، علا السنت المتشرعته مختلفتون فلقطع، ان الالفاظ المتداولته علا السنت المتشرعته مختلفتون فلقطع به کل من است، فلقطع به کل من استعمالها و نقلها الى المعان الجدیدت به حسب اختلاف الالفاظ و الازمنت اختلافا بینا، فان منها ما یقطع به حصول الامرین، امرین یعنی هم نقل هم استعمال، فیه فی زمان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، نقطه سر خط، واضح است که این چهار نظریه اخیر مانند نظریه پنجم در واقع نظریه مستقلی نمی باشن، بلکه بازگشت می نمایند به بعضی از نظریات گذشته نقطه سر خط. خلاصه اون که با مراجعه به کتب اصولی و همچنین فقهی، مثلا اول بحث طهارت بناء علی ثبوت الحقیقت شرعیه اول متشرعه که میگه، و همچنین ملاحظه اقوال مذکور به این نتیجه میرسیم که در بحث از حقیقت شرعیه در مجموع با یک نگاه کلی سه نظریه قابل بیان می باشد. یکی قول به اثبات آن به صورت مطلق که مورد پذیرش قدما بوده است و حتی در مورد آن ادعای اجماع شده است. نقطه ویلگو. دیگری قول به نفی آن به صورت مطلق که مورد پذیرش مشهور متأخر المتأخرین بوده است. و نظریه سوم قول به تفصیل است و با دقت در اقوال هشتگانه مذکور روشن می‌گردد که تمام این اقوال در حقیقت بازگشت می‌نمایند به اینکه محل نزاع کیفیت دوم از کیفیات مذکور یا کیفیت سوم دانسته شود. ولی اگر محل نزاع کیفیت اول یعنی وضع تعیینی داخل پرانتز تصریحی یا وضع استعمالی داخل پرانتز مختار مصنف دانسته شود، تفاصیل مذکور که وابسته به کثرت استعمال در مدت زمان لازم می باشند بلکل قابل طرح نیستند. متوجه حرف آخر شده؟ لذا اگر کسی مثل محقق خراسانی کیفیت وضع استعمالی رو بگه یا وضع تعیینی رو بخواد بگه، این که بحث کنه از این که در الفاظ عبادات هست معاملات نیست، بعضی از الفاظ میتونه باشه بعضی نمیتونه باشه، وجهی نداره. چون اون کسی که تفصیل میده بین کثرت استعمال و قلت استعمال و طول زمان و عدم طول زمان و غیره، این همه حرفش بازگشت میکنه به کثرت استعمال و مدت زمان لازم. این یا بنابر کیفیت دوم قابل تصوره و بخشی از کیفیت چیه؟ سوم. این مطلب سوم. مطلب سوم همونجور که صاحب ادایتون مسترشدی هم اشاره میکنه، بیشتر در جهت اینه که ذهن انسان نسبت به بحث حقیقت شرعیه یه بست و گسترشی پیدا میکنه، لذا در بررسی آرا و ادله با دقت بیشتری بحث رو پیش میبره. والحمدلله رب العالمین.